پدر آسمانی ما، تو را شکر می‌کنیم برای این جلسه، برای اینکه به ما این فرصت رو دادی دوباره در نام تو جمع بشیم، در تو شادی کنیم، بسراییم، برای جلالت بخوانیم، سرود بخوانیم و مجهزتر بشیم در راه مسیح. به ما کمک کنید پدر که بتونیم کلامت رو تفهیم کنیم، توجه کنیم، یاد بگیریم و در نتیجه مسیح در نظر ما بزرگتر بشه و قدرت او بیشتر در زندگی ما فعال بشه. به نام والا و مقدس عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. اول قرنتیان 6 آیات 5 تا 8، اول آیات رو می خونم که ببینیم که بخونیم آیات چی هست. به جهت انفعال شما میگویم، پولس رسول اینجا به کلیسا در قرنتیوس میفرماید، آیا در میان شما یک نفر دانا نیست که بتواند در میان برادران خود حکم کند؟ بلکه برادر با برادر به محاکمه میرود و آن هم نزد بی ایمانان. بلکه الان شما را بالکلیه قصوری است که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمیشوید و چرا بیشتر مغبون نمیشوید؟ بلکه شما ظلم میکنید و مغبون میسازید و این را نیز به برادران خود. با اجازه من آیات رو میارم که داشته باشم جلوم، بتونم بخونم و این کمکی هست برای اینکه طولانی نشه جلسه. از آیه 5 شروع میکنیم. به جهت انفعال شما میگویم، آیا در میان شما یک نفر دانا نیست که بتواند در میان برادران خود حکم کند؟ کلمه‌ای که انفعال ترجمه شده معنیش شرمه یا آر. اینو برای شرم شما میگم. چرا؟ و دلیلشو میاره، میگه که آیا در میان شما یک نفر دانا نیست که بتواند در میان برادران خود حکم کند؟ این منظور این است که موقعی که استکاکاتی پیش میاد بین اعضای کلیسا، ایماندارا بین هم، موقعی که مشکلات دارن، این سوال رو مطرح میکنه، کسی نبود که بتونه در این مورد شما رو کمک کنه در کلیسا، که شما بلند میشید میرید علوی بی ایمانا، کسایی که مسیحی نیستن، که از اونا کمک بگیرید؟ پولس رسول قبلن برای حکمت و دانش ایماندارا در قرنتوس اونها رو ستایش کرد، ولی متاسفانه با وجود این حکمتی که داشتن و این دانشی که داشتن، در مورد موضوعات عادی زندگی، موقعی که مسئله پیش می اومد بین همدیگه، نمیتونستن حل کنن. یعنی حتی شاید دنبال کسی هم نبودن، فکر نمی کردن بالاخره باید بین ایماندارای کسی باشه بتونه روحانی حکم کنه، از روحانی، از نظر الهی نشون بده که چه کار باید کرد بین دو ایمانداری که با هم استکاک دارن. اول قرنتیان 1:5 میفرماید، زیرا شما از هر چیز در وی دولتمند شده اید، در هر کلام و در هر معرفت. این نبود که خدا حکمت نداده بود بهشون یا نمیتونست بده، ولی به جای اینکه اول از خدا مشاورت بگیرن، از حکمت الهی بخوان استفاده کنن، از خدا حکمت بگیرن، بخواستن برن به دادگاه بیمانا از قاضی ناعادل کمک بگیرن. وقت اول قرنتیان 4 آیه 10 هم به همین قرنتیان میگه پولس رسول که ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لیکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف لیکن شما توانا، شما عزیز اما ما ذلیل. این همه زحمت کشیدن رسولان، پولس رسول به همکارانش، که کلیسای بنا بشه، گروه ایماندارایی شروع بشه اونجا و خداوند عطایای روحانی عطا کرد به کلیسا در قرنتوس. ولی در مورد موضوعات زمینین نتونستن مسئلهشون رو حل کنن و برای همین ازشون انتقاد میکنه به این وسیله، به وسیله این آیه. و این واقعا شرم‌آور بود که ایمانداران در کلیسایی که این همه خداوند برکت داده بود، حکمت داده بود، دانش داده بود، اینقدر خودشون رو پست کردن که برن به بی ایمانا، کسایی که دشمن مسیح هستن در واقع، بهشون داوری کنه، براشون قضاوت کنه و مسئلهشون رو حل کنه. و اونا البته دیدشون دنیاویه، دیدشون انسانیه، دیدشون الهی نیست، ولی متاسفانه میخواستن این کار رو بکنن. بعد در آیه 6 میگه که چه کار میکردن، بلکه برادر با برادر به محاکمه میرود و آن هم نزد بی ایمانان. و این واقعا نکته ای بود که توبیخشون میکنه، به جای رفتن به دادگاه بی ایمانا باید اول نزد خداوند میرفتند. در امثال سلیمان 14 آیه 8 میخوانیم حکمت مرد زیرک این است که راه خود را درک نماید، اما حماقت احمقان فریب است. کسی که داناست با کمک خدا راه خودشو درک میکنه، خداوند بهش کمک میکنه و اگرم حکمت احتیاج داره میتونه دعا کنه، چنان که در یعقوب باب 3 آیات 13 تا 17 میخوانیم. ببخشید، اول این آیه اینجا نوشته نشده، اول یعقوب باب 1 آیه 5 رو میخونم. کتاب یعقوب باب 1 آیه 5، یعقوب 1 آیه 5 میفرماید و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به خساوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. یا یعنی کسی حکمت بخواد نمی دونه چه کار کنه، از خداوند کمک بطلبه، از او حکمت بطلبه و خدا بهش میده، ملامت نمی بونه. خدا مثل ما نیست که بگه خب چند بار میای دیگه از من حکمت میخوای. خداوند همیشه آماده است به اونهایی که واقعا میخوان آنچه که درسته در نظر خدا، در خدا پسندانه میخوان رفتار کنن و عمل کنن، خداوند با کمال میل بهشون حکمت میده و کمک میکنه. و در ضمن یعقوب باب 3 آیات 13 تا 17 را میخونیم. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد. یعنی کسی که واقعا شخص حکیمی هست میگه اینطور نشون میده حکمتشو، با سیرت نیکو و با تواضع. لیکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید. اینو به ایماندارا داره میگه یعقوب. رساله یعقوب به ایمانداراست، نه به بی ایمانا. بعد در آیه 15، این حکمت از بالا نازل نمی شود بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. خب، زیرا هر جایی که حسد و تعصب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد. لکن آن حکمت که از بالا است چی اول؟ میگه اول طاهر، اول پاکه. حکمت الهی در وهله اول پاکه، چون خدا پاکه، و بعد صلح آمیزه و ملایمه و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریاه. این حکمت الهیه، ما دنبال این حکمت باید باشیم. خب ادامه میدیم. اول قرنتیان باب 6 آیه بعدیمون آیه 7 است. بلکه الان شما را بالکلیه قصوری هست، میگه عیبی هست بین شما، اشکالی هست که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمیشوید و چرا بیشتر مقبول نمیشوید؟ با هم مرافعه داشتن و باید ما در نظر داشته باشیم که برای یک مسیحی همیشه مواقعی پیش میاد که ممکنه حقشو کسی بگیره، ممکنه بدگویی کنه، بیجا صحبت کنه در مورد شخص، و ما باید به خاطر خدا تحمل کنیم، ببخشیم. با خود مسیح چیکار کردن؟ قوم خودش که این همه براشون خدمت کرد، این همه محبت کرد، چیکارش کردن؟ گفتن مصلوبش کنید. ما دیگه از مسیح که بزرگتر نیستیم، به اندازه مسیح که محبت نکردیم. بنابراین اگر کسی به ما ظلمی میکنه، با کمک مسیح تحمل میکنیم و خدای عادل، داور عادل و خدای عادل اون هست که داوری خواهد کرد. حساب همه چیزها دستش خداوند، مو به مو، افکار، گفتار و کردار انسان ها. اگر اونها ترس خداوند رو یاد گرفته بودن، خداوند بهشون یاد بیداد و مجبور نبودن برن به نزد دشمنان خدا که عدالت پیدا کنن در مرافعشون. حالا چرا اینو میگم؟ که اگر به دنبال ترس خداوند بودن و ترس خداوند رو آموخته بودن، خداوند بهشون حکمت میداد و راهنماییشون میکرد. این رو در مزمور 25 آیه 12 میخونیم. کیست آن آدمی که از خداوند میترسد؟ او را به طریقی که اختیار کرده خواهد آموخت. خداوند، کسی که ترس خدا رو آموخته و در ترس خدا زندگی میکنه، خواهد آموخت، بهش یاد میده راهی که باید بره. و این رو در امثال 2 آیات 1-5 میخونیم. ای پسر من، ما این رو در ابتدا میخونیم، آیه 1، ای پسر من اگر سخنان مرا قبول مینمودی و اوامر مرا نزد خود نگاه میداشتی تا گوش خود را به حکمت فراگیری و دل خود را به فتانت مایل گردانی، اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتانت بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، آنگاه ترس خداوند را می فهمیدی و معرفت خدا را حاصل می نمودی. امثال 2 آیه 9، پس آنگاه عدالت و انصاف را می فهمیدی و استقامت و هر طریق نیکو را. این وعده خداست که اگر ما واقعا به دنبالش باشیم با تمام وجود، آنگاه ما ترس خداوند رو می فهمیم و معرفت خدا را حاصل می نمودیم. یعنی دانش الهی رو کسب میکردیم. آیه بعدی اول قرنتیان 6 آیه 8 هست. بلکه شما ظلم میکنید، به ایماندارا در قرنتوس میگه، بلکه شما ظلم میکنید و مغبون میسازید و این را نیز به برادران خود. میگه به جای اینکه تحمل کنید و اگه بهتون سختی میارن، فشار میارن، با کمک مسیح تحمل کنید، برعکسه شما تازه خودتون ظلم میکنید به اونا، به برادران خود. میگه چقدر کار اشتباهی میکردن، برای همین انتقاد میکنه ازشون، توبیخشون میکنه. ما باید احتیاط کنیم در رابطه با برادران و خواهرانمون که چطور رفتار میکنیم، با محبت واقعا به دنبال این باشیم که اونها بنا بشن، اونها پیشرفت کنن، به خدا نزدیکتر بشن. ولی از قرار معلوم کلیسای قرنتوس که مسائل زیادی داشته، در این مورد هم مسئله داشته. در کتاب لاویان باب 19 آیه 13 میخوانیم مال همسایه خود را غضب من ما و ستم مکن و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند. اگه کسی بوده براش کار میکرده، میگه حقوقشو بده، دستمزدشو بده، نگه ندار. اول تسالونیکیان 4 آیه 6 و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام کشنده است. خدا انتقام میگیره، انتقام متعلق به خداست. پس ما چقدر با احتیاط باید نسبت به برادران و خواهران خودمون رفتار کنیم، چون اونا جزء بدن مسیح هستن. من اگر به برادر و خواهر خودم که مسیحیه ضرر برسونم، در واقع بدن مسیح رو مجروح کردم. خداوند بهمون کمک کنه که حواسمون باشه، دعا کنیم با احتیاط، غیبت نکنیم، بدگویی نکنیم نسبت به برادران و خواهران مسیحی. اول تسالونیکیان 4 آیه 6 که خوندم، ببخشید این رو خوندم الان، ملاکی باب 3 آیه 5 و من برای داوری نزد شما خواهم آمد. خداوند می‌فرماید من برای داوری نزد شما خواهم آمد و به ضد جادوگران و زناکاران و آنانی که قسم دروغ می‌خورند و کسانی که بر مزدور در مزدش و بیوه زنان و یتیمان ظلم می نمایند و قریب را از حق خودش دور می سازند و از من نمی ترسند، به زودی شهادت خواهم داد. قول یهوه سبایوت این است. خداوند به حسابشون می رسه اگر ناحقی می کنند، اگر ظلم می کنند، خدا انتقام خواهد گرفت. یوحنا 13 آیه 35 به همین همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. این آخرین آیه است که میخونیم. مسیح در این آیه به ما میگه چطور دیگران میدونن که ما مسیح هستیم؟ چه شهادت خوبیه برای خود مسیح که ما همدیگر را دوست بداریم، به همدیگه محبت کنیم، ایماندارا بین خودشون به هم دیگه مثل یه خانواده محبت کنن. برعکسش این میشه. اگه این آیه رو عکسش کنیم اینطوری میشه. به همین همه خواهند فهمید که شاگردان من نیستید اگر محبت یکدیگر را نداشته باشید. البته این تو انجیل نیست، ولی من خودم برای رسوندن تفهیم بهتر این آیه این است که اگه ما به هم محبت کنیم، دیگران که ایمان ندارن متوجه میشن ما مسیحی هستیم. شهادت خوبیه مره مسیح. ولی برعکس اگه محبت نکنیم، شهادت خوبی نیست برای مسیح. و در خاتمه این رو میگم که چون قلبهای ما سریع ما رو فریب میده و به ما میگه نه راه تو درسته، پس چیکار کنیم؟ با تمام دل دعا کنیم که خداوند قلبهای ما رو جستجو کنه و به ما نشون بده که نیت این که این حرف رو زدم اون کار رو کردم چی بود؟ چرا به برادر و خواهرم این حرف رو زدم؟ نیت اصلی من از این کار چی بود؟ چرا رفتم نشستم یه جایی راجع به برادر و خواهری صحبت کردم؟ چه نیتی داشتم؟ و در خاتمه اگر اختلافی پیش میاد، مرافعی پیش میاد، آیا ما میریم به قاضی هایی که در دادگاه نشستن و ایماندار نیستن که برای ما داوری کنن، یا اینکه به دنبال حکمت الهی از ایماندارای با سابقه، کسایی که کلام رو میدونن و به ما از کلام میتونن راهنمایی کنن رجوع میکنیم؟ باشد که موقعی که مشکلات پیش میاد بین ایماندارا، در وهله اول فکرمون این باشه که خاص خدا چیه، خدا چی میخواد، و با کمک و هدایت خدا بر طبق کلامش در مشکلاتی که پیش میاد، استکاکاتی که پیش میاد پیش بریم، و نه با هرچی دلمون میخواد و احساسات خودمون و افکاری که به نظرمون میاد، بلکه افکار الهی که در کلام خدا هست بر طبق اونها فکر کنیم.